در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق سازه اجازه بی اجازه، برای عشق سازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر ساده اجازه بی اجازه، برای شعر ساده اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می شنوید.
سلامی دوباره می کنم خدمت همه دوستان خوب رادیو آزادی، شنوندگانی که از آغاز برنامه امروز با ما بودند و دوستان عزیزی که از این لحظه به ما می پیوندند. برنامه های امروز ما 2 ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره افغانستان ادامه می‌دهیم. امین فرهنگ، یکی از اعضای هیئت اعزامی محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان، به کنفرانسی که روز دوشنبه در بن، پایتخت سابق آلمان، آغاز به کار خواهد کرد، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره وظایف و چشم‌انداز این نشست صحبت می‌کند. احمد رأفت.
آقای فرهنگ، در کنفرانسی که از روز دوشنبه آینده در شهر بن در رابطه با مسائل افغانستان از سوی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، چه مسائلی مورد بحث و گفتگوی گروه های حاضر قرار خواهند گرفت؟
تا به حال کدام اجندای خاص از طرف ملل متحد گزارده نشده که برای گفته شده که بر اساس روی کدام مسائل صحبت میشه، اما نظر و وضعیت و حالتی که در افغانستان و منطقه موجود است میتوان حد زد که بالای کدام مسائل در اونجا صحبت صورت میگیره. من فکر میکنم که در مرحله اول و سوال اساسی خواهد بود که چطور در افغانستان برای یک دوره موقت یک ساختار دولتی یا حکومتی ایجاد شود که در او تمام قوتهای سیاسی و عناصر متشکله جامعه افغانی سهم داشته باشند. تا بر اساس یک تفاهم بین الافغانی، یعنی ایجاد یک تفاهم بین الافغانی، چنین یک اداره موقت وجود داره.
آقای فرهنگ، استاد برهان الدین ربانی در چند مصاحبه که در روزهای اخیر انجام دادن اهمیت کنفرانس بن را خیلی ناچیز تلقی کردند و اون را نشستی غیر مهم ارزیابی میکنند. شما با این نظر موافقید؟
من فکر میکنم که استاد ربانی شاید این مسائل را کم احساساتی گفته باشند، چرا آنا شاید با همی که توسط بمباردمان امریکایی ها را برایشان باز شده، فکر میکنند که چون دولت که اونا به کابل آوردن دولت افغانستان است، و فکر میکنند که اراده ملت افغانستان هم در عقب یا در بنیاد ازو قرار داره، ما یک اشتباه است. ما سرنوشت این دولت از سال 1992 به بعد دیدیم، چون اراده مردمی نداشت، یعنی اراده مردم در عقب ازو موجود نبود و فعلا هم را باز است. اگر اراده مردم باشه در عقب، یا اطمینانش باشه که در عقب چنین یک دولت اراده مردم موجود است، پس چی حراس از این که آدم به اراده مردم مراجعه نکنه؟ اما اساسا مردم افغانستان و دنیا این را میدانند که در افغانستان یک دولتی که بر اساس اراده آزاد مردم افغانستان ایجاد شده باشه موجود نیست. از اون خاطر یا بنابراین علت است که باید با آرای مردم و به اراده مردم مراجعه صورت بگیره.
آقای فرهنگی، یکی از مسائل حاد در این روزها حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستانه. نمایندگان اتحاد شمال با حضور این نیروها گویا شدیداً مخالفند. شما یا حضور نظامیان خارجی رو در شرایط کنونی در افغانستان لازم میدونین؟
این که نیروهای خارجی به افغانستان آمدن و رژیم طالب ها را از بین بردن، این اولین نیروهای خارجی نیست که در افغانستان موجود است. در افغانستان بعد از سقوط نظام کمونیستی بیشتر از او ثابت بود، واضح بود که اتحاد شوروی قوایش در افغانستان موجود بود و حتی در مرحله بعد از خروج از او تا سقوط رژیم نجیب الله هم یک تعداد زیاد کارشناسان نظامی شوروی در افغانستان موجود بودند. اما آنچه مهم است این است که در دوره بعد از او هم نیروهای خارجی در افغانستان موجود بودند و می جنگیدن، چنانچه امیال هم راجع به اونا در قندوز و قندهار صحبت میشه. اما حالاتی که فعلا آمد و نیروهای خارجی امریکایی و اینا به افغانستان آمدن برای سقوط دادن رژیم طالبایی، از اراده مردم افغانستان خارج بود. یک واقعی بسیار بزرگ در جهان رخ داد، یکی از ابرقدرت موجود است مورد حمله قرار گرفت و او برای از بین بردن تروریسم بین المللی به چنین اقدام مبادرت کرد. اما حضور دائمی نیروهای خارجی در افغانستان یک معضله بزرگ را ایجاد خواهد کرد و بهتر است که فعلا از این حال در مورد از اینکه با کدام وسایل و به چی ترتیب و به چی فرصت زودترین فرصت ممکنه این نیروها از افغانستان بیرون شوند، باید سر از این جدی صحبت شود از نگاه سیاسی و نظامی و یعنی شرایط از این معیا شود.
به نظر شما آقای فرهنگ، بدون حضور نیروهای نظامی خارجی، حال چه تحت لوای سازمان ملل متحد و با کلاه آبی و یا تحت عنوان نیروهای بین المللی متشکل از نظامیان کشورهای غربی و اسلامی، می شود در افغانستان شرایط مناسب برای خاتمه دادن به تفرقه و هرج و مرج را به وجود آورد؟
ما باید تفریق کنیم بین نیروی خارجی که فعلا موجود است مثل نیروی آمریکایی یا نیروی انگلیسی و یک نیروی بین المللی که از طرف سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و آرامش در افغانستان به نام کلاه آبی ها که میگویند بیاید. بین این دو باید ما تفریق کنیم. اگر مقصد شما نیروی سازمان ملل متحد باشد، مردم افغانستان و صلح و ثبات در افغانستان ضرورت به چنین نیروی برای یک مدت معین داره تا وقتی که افغانستان بتوانه با قدرت خود یک نیروی امنیتی ملی ایجاد کنه که به مرور زمان وظایف نیروی بین المللی را بگیره و برای صلح و آرامش در افغانستان در تحت قیادت یک دولت ملی که بر اساس اراده مردم افغانستان به وجود آمده باشه صلح و آرامش را حفظ کنه.
شما آقای فرهنگ صحبت از صلح و آرامش در افغانستان کردید. در روزهای گذشته 4 خبرنگار خارجی در جاده جلال آباد کابل به طرز فجیع به قتل رسیدند. با در نظر گرفتن اینکه جناح‌های مختلف حتی مسئولیت وقوع این فاجعه را نیز به گردن یکدیگر می‌اندازند، آیا فکر می‌کنید که واقعاً شرایط برای موفقیت کنفرانس بن وجود داره؟
مخصوصاً چون این واقعات نشان می‌ده، ثابت می‌سازه که تا وقتی که یک حکومت ملی در افغانستان نبیاید تا تمام مردم افغانستان به او قناعت نکنند، چون این واقعات همیشه رخ خواهد داد. اما به ارتباط سهمگیری اتحاد شمال در مذاکرات بن، باید از بگویم که قبلا دیگر عناصر متشکلی اتحاد هم پشتیبانی خود را از پروسه روم نشان دادن، چنانچه ما مصاحبه آقای جنرال عبدالرشید دوستم و همچنان از حزب وحدت و همچنان از دیروز از اسماعیل خان والی هرات شنیدیم که آنها علاقمندی خود نشان دادن، چرا همه اینها در انتظار یک دولت هستند که بر اساس اراده آزاد مردم افغانستان ایجاد شود و پروسه روم مخصوصا امی راه را در پیش گرفته.
عدم حضور زنان در نشست‌های گوناگونی که در ماه‌های اخیر با شرکت گروه‌های مختلف افغانی برگزار شدند در سطح بین‌المللی نگرانی‌هایی را به وجود آورده. در ایتالیا به پیشنهاد خانم بونینو، همونطوری که شما اطلاع دارید، روز اول ماه دسامبر آینده به عنوان روز مبارزه برای احیای حقوق سیاسی زنان افغانستان انتخاب شده. آیا در کنفرانس بن نمایندگانی از زنان افغانستان حضور خواهند داشت؟
بله، حضور خانم ها در در چنین کنفرانس یعنی نشان میده که برای اولین بار بعد از چندین سال به یک قسمت عمده جامعه افغانی که برای خانم ها باشه هم سهمگیری، یعنی حق سهمگیری در یا در تصامیمی که در مورد افغانستان گرفته میشه داده میشه و این رو من یک علامه بسیار خوب میدانم و امید میکنم که همه به می ترتیب حق دیاره از نصف جامعه افغانی را مراعات کنند.
نماینده ظاهرشاه و نشست بن در گفتگو با احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی. اما همکار دیگرمان شهرام میریان از سعدالدین سلجوقی، یکی از مقام‌های سرکنسولگری افغانستان در شهر بن، پرسیده است که چرا کنفرانس افغانستان از برلین به بن انتقال یافته است. سعدالدین سلجوقی:
ما به خاطر داریم که شهر بن در گذشته هم میزبان جلسات صلح و تفاهم بین الافغانی بین شخصیت‌های سیاسی افغانستان بوده، چنانچه در سال 1998 بیشتر از 100 نفر از شخصیت‌های افغانی به دعوت مقامات شهر بن جمع شدند و جلساتی داشتند که نتایج بسیار خوبی داشت. این بار هم تا جایی که ما خبر شدیم، خانم بیربل دکمن شهردار بن علاقه‌مندی نشان دادند که این جلسات عوض برلین در شهر بن دایر بشه.
راجع به ترکیب گروه ها یک سری اطلاعات به ما بدید.
حلقات سیاسی که در ارتباط قضایای افغانستان در طی سالهای گذشته در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان مطرح بودند، اجالتا در این جلسه اشتراک دارند. البته جزئیات از این تا فعلا روشن نیست و جزئیات شاید پیش آقای ابراهیمی از نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل معلوم باشه، ولی تا جایی که ما اطلاع دارم از جریان روم نماینده های اشتراک خواهد کردن و از جریان قبرس هم نماینده های شرکت دارن، از جانب دولت اسلامی افغانستان هم نماینده های تشریف دارن و همچنان یک عده شخصیت های افغانستان در بیرون از کشور تشریف دارن، احتمالاً از پاکستان و از جمهوری اسلامی ایران هم در این جلسه اشتراک خواهند داشت.
چرا طالبان یا نمایندگان طالبان در این گرد همایی بن شرکت نمی کنند؟
ما فکر می کنم که ائتلاف بین المللی هم در آغاز قبل از آغاز حملات نظامی برای پایگاه‌های تروریستی و پایگاه نظامی طالبان در افغانستان ائتلاف بین المللی هم بسیار کوشش کردن که طالب‌های میانه‌رو و معتدل تشخیص بدن تا از اونها در مذاکرات آینده صلح افغانستان استفاده شده بتونه، ولی طالب‌ها در عمل نشان دادن که اونا هیچ گروه میانه‌رو ندارن و اونا به اون موازه قبلی خود که عبارت از دوام جنگ و دوام مشاجره و مناقشه است و عدم آمادگی برای مذاکره با جناح‌های سیاسی افغانستان است ادامه دادن و تعمیل از هم که ما میبینیم اونا اصرار دارن به مواقف قبلی خود. به این اساس هیچ امیدواری وجود نداره که اونا اگر طالبای میانه روی وجود داشته باشند که ندارن اونا حاضر باشند که در این مذاکرات اشتراک بکنن. به او اساس است که ائتلاف بین المللی و سازمان ملل متحد و علاقات سیاسی که در قضایای افغانستان علاقه‌مندی دارن و کار میکنن اونا هم لازم دیدن که فعلا از اشتراک طالبان در این جلسات صرف نظر شود و وقت بیشتر از این تلف نشه.
ما همونطور که در جریان هستیم تا به حال گروه های گوناگون افغان تا یه این 23 سال اخیری که برای مملکت شما مورد تهاجم قرار گرفته گردهمایی هایی داشتن، ولی اغلب این گردهمایی ها ناکام ماند. شما نظرتون راجع به این گردهمایی چیست و چه نظری ارائه میدین؟
با امیدواری هایی که در حال حاضر به ارتباط حل سیاسی مشکل افغانستان به همکاری سازمان ملل متحد و ائتلاف بین المللی که بر علیه تروریسم تشکیل شده الان دیده میشه، ما هم امیدوار هستیم که این جلسه سوای جلسات گذشته باشه. در گذشته ها مشکلاتی وجود داشت که کشورهای بیرونی و یک تعداد از همسایه‌های ما مداخلات مستقیم و آشکاری در افغانستان داشتن، از گروپ های مشخص جانبداری میکردن و مانع برقراری صلح و مانع پیروزی جلسات که از طرف افغان ها در داخل و در خارج افغانستان برگزار می شدن. ولی این بار طوری که دیده می شه تعهدات بسیار قوی گرفته شده از کشورهای همسایه که اونا در این مسائل مداخله نکنن و ملت افغانستان اجازه بدن که از سرنوشت خود را مطابق میل خود و مطابق اهداف ملی خود تعیین بکنن.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مجله اینترنشنال، روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد برخی از دولت‌ها از مبارزه جهانی علیه تروریسم بهانه‌ای برای سرکوبی مخالفان سیاسی خود ساختند. چکیده این مقاله از نازی عظیم.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله‌ای به قلم مایکل ریچاردسون از سنگاپور می نویسد کارزار ضد تروریسم جهانی به رهبری آمریکا بهانه‌ای به دست حکومت‌های آسیایی داده است تا سرکوب استقلال طلبان و دیگر ناراضیان سیاسی خود را و حتی کسانی را که به فعالیت‌های عاری از خشونت و حقوق بشری دست می‌زنند موجه قلمداد کنند. این سختگیری ها بیشتر در وسیع ترین و پر جمعیت ترین کشورهای منطقه یعنی هند، چین و اندونزی اعمال می شود که در پی سرکوب گروه های مذهبی و قومی جدایی خواه خودند. این کشورهای آسیایی در توجیه اقدامات سرکوبگرانه خود میگویند که از الگوی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و دیگر کشورهای غربی پیروی میکنند که برای محافظت مردم خود از حملات تروریستی به محدود کردن آزادی‌های مدنی روی آوردند. به نوشته هرالد تریبیون هنگامی که مری رابینسون در بازدید خود از چین در ماه جاری نگرانی خود را از بدرفتاری و آزار مردم سرزمین‌های زنجیانگ و تبت که دولت پکن آنها را در رده جدایی طلبان قرار داده است اعلام کرد، با این پاسخ مقامات چین و جیانگ زمین رئیس جمهوری این کشور روبرو شد. هرالد تریبیون ادامه می دهد عبدالله احمد بداوی معاون نخست وزیر مالزی اخیراً اعلام کرد که حملات 11 سپتامبر به آمریکا اکنون ارزش قانون امنیت داخلی مالزی را نشان می دهد. قانونی که به دولت اختیار می دهد تا برای جلوگیری از خطرات احتمالی تدبیرهای احتیاطی اتخاذ کند. بنابر این قانون مظنونان و نه متهمان می توانند بدون محاکمه تا 2 سال در زندان بمانند. نظیر همین قانون در سنگاپور وجود دارد و اخیراً حکومت سنگاپور اعلام کرد که به زودی برای ایجاد امنیت داخلی بیشتر همکاری پلیس با ارتش برای جلوگیری از خطرهای تروریستی افزایش خواهد یافت. به نوشته هرالد تریبیون در مالزی با استفاده از همین قانون بسیاری از هواداران انور ابراهیم معاون پیشین نخست وزیر مالزی و اعضای حزب اسلامی مالزی بدون محاکمه در زندان به سر می‌برند. حزب اسلامی مالزی خواستار اعمال قوانین اسلامی در کشوری است که چند مذهبی شمرده می‌شود. به گفته سیدنی جونز، مدیر بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک، جنگ با تروریسم هدیه‌ای است که از آسمان به دست بعضی از حکومت‌های آسیایی افتاده تا سرکوب مخالفان خود را توجیه کنند. و به گفته بعضی تحلیلگران، نتیجه این امر در آسیا می‌تواند به نقض گسترده حقوق بشر و پسرفت اصلاحات دموکراتیک در منطقه‌ای منجر شود که از نظر تاریخی و سنتی حکومت‌های آن به هنگام تزلزل و دشواری‌های اقتصادی به شیوه‌های اقتدارگرایانه روی می‌آورند. هرالد تریبیون سپس به هند می‌پردازد و می‌نویسد در هند این روش بیشتر در کشمیر و در ایالت شمال شرقی مانیپور که با ارتش برمه همکاری می‌کند متمرکز است و دولت هند لایحه‌ای به نام پیشگیری از اقدامات تروریستی را به پارلمان تقدیم کرده است که گرچه هنوز به تصویب نرسیده اما عملاً به عمل درآمده است.
اما این هفته در مجله خاورمیانه رادیو آزادی گزارش‌هایی را می‌شنویم درباره ماجرای مصاحبه یک فیلمساز فرانسوی با پدر بزرگ اسامه بن لادن در یمن، همچنین تلاش معمر قذافی رهبر لیبی برای کشتن بن لادن و گزارش‌های شنیدنی دیگر. مجله خاورمیانه تهیه و تنظیم از فریده رهبر.
هرچند اسامه بن لادن در عربستان به دنیا آمده و شهروند این کشور به شمار می رود، اما پدر بزرگ او هنوز در یمن زندگی می کند. در گیرودار گریز احتمالی اسامه بن لادن از غاری به غار دیگر در افغانستان، در یمن پلیس امنیتی این کشور یک فرانسوی را که قصد دیدار با پدر بزرگ اسامه بن لادن را داشت بازداشت کرد. آقای پیر سولیه، فرانسوی بازداشت شده، میگوید یک فیلمساز مقیم آمریکاست. وی در نزدیکی روستای باشند در جنوب یمن که محل زندگی پدر بزرگ بن لادن است بازداشت شد. پیر سولیه میگوید قصد داشته است برای کامل کردن فیلم مستندی که درباره اسامه بن لادن میسازد با پدر بزرگ او مصاحبه کند، اما مقامات یمن میگویند او به عنوان توریست به یمن آمده، نه فیلمساز و روزنامه‌نگار. بنابراین حق انجام مصاحبه با هیچ کس به ویژه پدر بزرگ بن لادن را ندارد. پلیس امنیتی یمن سرانجام پیر سولیه را با هواپیما به بیروت فرستاد و تعداد ماموران اطراف خانه پدر بزرگ بن لادن را نیز در روستای باشن در جنوب یمن افزایش داد تا فیلمساز یا روزنامه نگاران دیگر نتوانند به سراغ او بروند. دولت یمن توضیح نداده که چرا مایل نیست فیلمسازان یا روزنامه نگاران با پدر بزرگ اسامه بن لادن مصاحبه کنند.
به دستور معمر قذافی، رهبر لیبی، برادر زن وی عبدالله سنوسی به اتهام جاسوسی در ترابلس بازداشت کردید. عبدالله سنوسی تا پیش از بازداشت معاون سازمان ضد جاسوسی لیبی به شمار می رفت. دو سال پیش عبدالله سنوسی از سوی یک دادگاه فرانسوی در پاریس به طور غیابی محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود. وی متهم شده بود که در انفجار یک هواپیمای مسافربری فرانسوی که در سال 1989 در نیجریه رویداد نقش اساسی داشته است. در این انفجار 170 نفر کشته شدند. به همراه عبدالله سنوسی 7 همکار وی نیز در لیبی بازداشت شدند. گفته می شود بازداشت این افراد در مسیر ابراز تمایل معمر قذافی برای همکاری با واشنگتن در مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. هنوز معمر قذافی اعلام نکرده است که برادر زن وی برای چه کشور یا کشورهایی جاسوسی می کرده است.
نیز بشنوید که معمر قذافی رهبر لیبی میگوید وی اولین کسی بوده که در صدد قتل اسامه بن لادن برآمده است. در یک روز جمعه در سال 1994 در اثر تیراندازی به سوی نمازگزاران در مسجد انصار سنت در خارتوم پایتخت سودان نزدیک به 20 نفر کشته شدند. اسامه بن لادن که در آن سال در سودان اقامت داشت برای گزاردن نماز به این مسجد می رفت. در آن روز جمعه وی در میان نمازگزاران نبود و در عوض یکی از نزدیکان او به نام عبدالرحمن خلیفی امامت نماز جمعه را بر عهده داشت. افراد مسلح که بن لادن را در مسجد نیافتند بلافاصله به محل سکونت بن لادن در محله ریاض در شرق خارتوم رفتند و خانه او و ساکنان آن را گلوله باران کردند. چندین نفر نیز در این عملیات کشته شدند، اما اسامه بن لادن توانست از این تیراندازی‌ها جان سالم به در برد. معمر قذافی اعلام کرده است که این عملیات به دستور وی انجام شد و برای این کار گروهی از نیروهای امنیتی لیبی به سودان اعزام شده بودند. به نوشته مطبوعات دولتی لیبی، افراد امنیتی این کشور توانستند سالم به لیبی بازگردند. علت صدور دستور قتل بن لادن از سوی قذافی سازماندهی مسلحانه گروهی از شهروندان لیبی توسط شبکه بن لادن برای براندازی حکومت معمر قذافی عنوان شده است.
در حالی که شهرها و روستاهای افغانستان که پیش از این در کنترل طالبان بودند یکی پس از دیگری به دست نیروهای متحد شمال می افتند، از افغانستان خبر می رسد که سیف الله عبدالرحمن فرزند شیخ عمر عبدالرحمن نیز به اسارت نیروهای متحد شمال در آمده است. شیخ عمر عبدالرحمن همان کسی است که مقامات آمریکایی می گویند رهبری اجرا کنندگان عملیات انفجاری در مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال 1992 را بر عهده داشته است. وی پس از محاکمه در یک دادگاه فدرال آمریکا به زندان ابد محکوم شد. دو فرزند او سیف الله و اسد الله سال هاست که به افغانستان رفته و در شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن عضویت یافتند. عبدالله عبدالرحمن فرزند سوم شیخ عمر عبدالرحمن که در قاهره به سر می‌برد، دستگیری برادر خود را توسط نیروهای جبهه متحد شمال تأیید کرده و در مورد برادر دیگر خود اسدالله گفته است که به احتمال زیاد در حال حاضر در قندهار به سر می‌برد.
نمایش یک برنامه تلویزیونی فکاهی در کویت و امارات باعث شکرابی تازه در روابط اسرائیل و عرب شده است. قضیه از این قرار است که در برنامه‌ای با نام قصه های ترور که به مناسبت ماه رمضان از شبکه‌های تلویزیونی کویت و امارات پخش می شود، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل خوناشام معرفی شده است. نقش نخست وزیر اسرائیل را در مجموعه تلویزیونی یک بازیگر کویتی بازی می کند. پخش این مجموعه تلویزیونی با واکنش پاره‌ای از مسئولان اسرائیلی روبرو شده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل